الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم ميدين بعظمت أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل مراجع گذشته شهدای عزیز همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. یکی دیگه از بسته های معرفتی بصیرتی زیارت عاشورا عنصر شناسی در زیارت عاشوراست. واقعی به عظمت کربلا و عاشورا قاعدتاً علاوه بر جریانات مختلفی که در دراز مدت دست به دست هم دادنشون زمینه و اسباب و مقدمات این جنایت رو ساخت، یک عناصر ویژه‌ای دارد که اینا در نقش‌های کلیدی این جریانات بودن. بنابراین مؤمن باید با بازشناسی این شخصیت‌ها و عناصر کلیدی مراقب باشه که نظیر این عناصر هر وقت در جامعه اسلامی فعال میشن زنگ خطر باید به صدا در بیاد که اینا دنبال چه نقشه‌ای هستن. شاید عنصر شناسی در زیارت عاشورا برای عموم مردم راحت تر باشه تا جریان شناسی که عرض کردیم، چون شناخت جریان کاری خیلی تخصصی است. اما اگه عناصر رو خوب بشناسیم خیلی از اتفاقات ساده تر برای عموم مردم میفته. شما مثلا وقتی در تاریخ زبیر ابن عوام رو ببینید شناسایی کنید، یک جلد کتاب در موردش بخونید، 4 مقاله ای، 2 سخنرانی در مورد گوش بدید، خیلی هوشیاریمون میره بالا. چرا؟ چون زبیر پسر عمه امیرالمومنین علیه السلام، کسی که خود حضرت در این نهج البلاغه در شأن او فرمود ما زال زبیر رجلا من نا اهل البیت، زبیر دائما مردی از ما اهل بیت بود، کسی که با خلیفه اول و دوم و سوم بیعت نمی کرد مگر بعد از اینکه امیرالمومنین علیه السلام امر کردند، کسی که حتی در شورای 6 که خلیفه دوم وصیت کرده بود این 6 بعد از من بشینن، از بین خودشون یه نفر رو به عنوان خلیفه سوم انتخاب کنن، تنها کسی که تو اون شورا به امیرالمؤمنین رأی داد زبیر بود. کسی که در قتل عثمان یکی از مهره‌های کلیدی بود. همین فرد اصلی ترین عامل برای بسیج مردم به سمت امیرالمؤمنین برای بیعت کردن بود. همین فرد جز نخستین کسانی بود که با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرد. داره میره آدم میخونه. همین فرد همونی بود که در رکاب پیامبر انقدر رزم داشت و مجاهدت داشت و زخ خورد که پیامبر فرمود زبیر سیف الاسلام است، شمشیر بران اسلام است که هرگز در نیام نخواهد رفت. و اون همه فضائل با اون همه تأییدات با با این جایگاه من اهل البیت، با این نسبت نزدیک فامیلی با امیرالمومنین، با این همه تلاش برای بیعت مردم با حضرت امیر علیه السلام، اولین فتنه و جنگ علیه امیرالمومنین علیه السلام هم زبیر را انداخت. وقتی اون سابقه رو به این لاحقه وصل میکنه خیلی هوشیار میشه دیگه، میگه حالا دیگه در زمان ما دیگه هر کی هر چقدر بزرگ باشه زبیر که دیگه نمیشه، که من اهل البیت که دیگه نمیشه. پس اصلا نگران نباش اگر در مسیر حرکت انقلاب اد آدمای درشت خوش سابقه از قطار پیاده شده باشن، نگران نباش، تردید نکنی نسبت به اصل این قطار که آقا نکنه مشکلی داره که بزرگان دارن ازش فاصله میگیرن. نه، مشکل از بزرگانی که دارن فاصله میگیرن. نمونش میشه زبیر، مثال زدم دیگه. ببینید آدم میره یه عنصری رو در تاریخ پیدا میکنه که همین جوری که به آدما نگاه تو تاریخ این قدش بلنده، قشنگ دیده میشه این زبیره با این همه فضایلی که من بخشیشو گفتم. شما میرین مطالعه میکنین یا وقتی قرآن کریم میرین میخونین، بر سیسای عابد رو میبینین، سامری قوم موسی رو میبینین، اینا رو میبینیم که وا اینا به چه درجات عرفانی رسیده بودن، کشف و شهود داشتن، دریافتهای غیبی داشتن و سقوط کردن. موقع خیلی به همین راحتی صرفاً به ذکر و کرامات هر عارفی تکیه نکنیم، معلوم نیست حسن عاقبت داشته باشه، باید معیار داشته باشیم در اطاعت از غیر معصوم، معیار داشته باشیم. ازا این شناسایی عناصر این شکلی برای عمومی مثل من خیلی راه ساده تریست. در زیارت عاشورا عناصر متعددی معرفی شدن، بعضی ها تفکرشون مورد نفرت قرار گرفته، شایعت و بایعت، الجمعت، تنقبت، اسست، همینوی که بخشیشو خوندیم. یعنی ما نمیدونیم کیو داریم میگیم، ولی میدونیم هر کی این تفکر رو داره ملعونه. حالا میخواد زمان امام حسین بوده باشه، میخواد زمان پیامبر باشه، میخواد زمان حضرت عیسی باشه، میخواد در جمهوری اسلامی باشه، میخواد زمان ظهور باشه، هر کس اساس فتنه رو میذاره در مقابل حق، این اولین عنصر و عناصری هستن که حواسون بهشون باشه و نفرت ازشون ایجاد کنیم. دقت کردید دیگه، در لعن زیارت عاشورا غیر از اون براءت که توضیح دادم یه جوری ابراز نفرت دیگه. نفرت، انسان کیو لعن میکنه؟ یعنی برای کی از خدا میخواد که اینو از رحمت دور کن؟ کسی که نسبت بهش انزجار داره، این انزجار برای چیه؟ برای اینکه این از در مقابل حق ایستاده عالمانه و آمدانه. پس به ما داره یاد میده مواظب باشید در زمانه خودتونم بعضی تفکرات هستن که شاید اولش فریبنده است اما آخرش نابود کننده دینه. از اول نفرت به این تفکر ایجاد کنید. حالا کار نداشته باش کیه دارین تفکر، فعلا هر کی میخواد باشه، هر کی این تفکر رو داره القا میکنه، شما نسبت به تفکر که نفرت و حساسیت ایجاد کنین، خود به خود ضمیر مرجعش هم پیدا میکنه، مردم اینم که همون حرفو میزنه از اینم نفرت پیدا میکنه. درسته؟ مثلا کسانی که به هر قیمتی زور میزنن 43 ساله که غرب رو در نظر ملت ما بزک کنن، که ما دست از مبارزه با ظلم برداریم، دست از مبارزه با آمریکا برداریم، هر کی میخواد باشه منفوره. چرا؟ چون تفکر منفوره. ما نمیتونیم دم از علی ابن ابی طالبی بزنیم که آخرین وصیت‌نامه عمرش ساعتی قبل از شهادت که فرقش تا رو ابروهاش شکافته میفهمد کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، بعد نفرت از آمریکا رو از این مردم بگیره. نمیتونه. مبارزه با رژیم صهیونیستی رو در این مردم کمرنگ کنیم با شعار نه غزه نه لبنان. هر کی میخواد با هر روشی در هر دوره این تفکر رو القا کنه منفور باید بشه. وقتی شما تفکر رو لند کردی و منفور کردی و تحلیل کردی و عوارضش رو گفتی و هواپیما ما رو زدن با 290 تا زن و بچه بدبخ روی خلیج فارس اونجور کردن، دانشمندان ما رو اینجور کشتن، اینا که برشون گفتی، این نفرت و نسبت به هر تفکری که بخواد این فرهنگ غرب رو پیش ما بزک بکنه ایجاد کرده. حالا یه روزی روحانی، یه روز غیر روحانی، هر کی میخواد باشه. پس گاهی شما در زیارت عاشورا یک تفکر رو، یک فکر رو در واقع علامت میزنید، ماجیک میکشید تو ذهنها، این رو سیاهش میکنید، حواس اون نیست. گاهی وقتا احزاب و گروه های خاصی رو ملعون میکنید. چرا؟ اینو معلومه که اینا اصلا دامنشون هر جا برن همینن که هست. مثل آل زیاد، بنی امیته، قاطبه، قاطبه یعنی بدون کم و کاست. خدا این بنی امیه رو کلشون رو لعن کن. آل زیاد، کسانی که در این طایفه هستن اینا رو لعن کن. بعضی جریانات یا احزاب یا گروه هست اینا اصلا برای فساد تأسیس شدن، برای ایجاد انحراف و زلالت تأسیس شدن. ما در روزگار خودم مگه نداشتیم؟ بعضا متاسفانه بعضی از آسیب ها و افتضاح‌هاش چهره مردم متدین انقلابی خود کرج رو مشوه کرد تو چشم مردم ایران. نماینده شما بود در مجلس ششم، تو اون تحسن و تو اون خیانت علیه نظام هم شرکت کرد، قبلا فرماندار شما بود دیگه. بعدم که در فتنه 88 با یه چمدون اسناد سربازان گمنام امامزمان تو فرودگاه امام گرفتنش که رفته و ترکیه جاسوسی کرده بود و اسناد رد و بدل کرد. اینا اصلا حزبشون که حالا اسم خودشو مشارکت گذاشته بود و منحل شد، حزبشون برای اصلا تفرقه و ضربه به نظام تأسیس شده بود. از اساس این نبود که یه حزب خوبی بود، مثلا فرض کنید حزب مؤتلفه بود در ادامه اشتباه رفته بود، حزب جمهوری بود که شهید بهشتی ساخته بود بعدن کج شد. نه، این از پایه ساخته شد برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب و نظام و این ملت. این جریانات رو بشناسیم. ما نمیتونیم گروه فرقان رو نشناسیم. این گروه فرقان چیکار میکرد که رأسشون متاسفانه هنوز زنده است؟ و از اول هم که شروع کرد آیات قرآن و روایات همه رو تفسیر به جهاد میکرد، همه رو، چون معتقد بودن زندگی فقط عقیده است و جهاد. هر چی از قرآن دستشون اومد به جهاد تفسیر میکرد، به جهاد. بابا به قول شهید مطهری علیه فرقان مطلب داره، میگه آقا جهاد تو اسلام خیلی مهمه، اما اسلام عرفان هم داره، اسلام چیزای دیگه هم داره، چرا این کارو میکنی که جوون رو تکفیری بار بیاری؟ و شد. شما این جریان گروه فرقان اگر الان نشناسی، خب امتدادش همین الان هم داره کار میکنه، داره کار میکنه. پس یه جایی هم شما احزاب، گروه‌های خاص، اینا رو باید بشناسی که از اساس تأسیس شدن برای تفرقه، برای نفاق، برای ضربه زدن به حق. این اصلش رو باید بررسی کرد. و یه وقتی هم عناصر آحاد هستن، افرادن. بعضی وقتا بعضی آدما نقششون در تاریخ از 100 تا حزب و جناح بیشتر. قدر اینا خطرناکن. عمر صد، شم، اینا که اسم میبری توی زیارت عاشورا، خب اینا بالاخره جزء یکی از این طایفه ها یا تفکرات بودن یا نه؟ پس چرا ذکر خاص بعد از عام میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی بالاخره یا امت مؤسس بودن یا امت ممهد بودن. اینو که قبلا گفتی لعنت. نه نه نه، اینا رو به صورت خاص لعن کنی. به قول عرب میگه ذکر خاص بعد از عام افاده تأکید میکنه، یعنی خدا لعنت کنه هر کی که پایه دشمنی با اهل بیت گذاشت، مخصوصا این ابو سفیان رو، مخصوصا فلانی رو. خدا لعنت کنه کسانی که زمینه رو به نفع امت مؤسس آماده کردن که بتونن شما اهل بیت رو کشتن بدن، مخصوصا این شم رو، مخصوصا عمر سعد و مخصوصا اینا خیلی ویژه. شهید مطهری رحمت الله علیه در زمان طاغوت اینقدر این آدم قوی بود تو این معارف، ما اصلا نمیشناسیم هنوز شهید مطهری رو، هنوز نمیشناسیم. گاهی فکر میکنیم در فهم اجتماعی و سیاسی شهید بهشتی از آقای مطهری بالاتر بود، بعید میدونم چنین حرفی درست باشه. یکی از آقایون میره، آقایون سیاسی و موقع روحانی هم هست، میره خدمت آقای مطهری در دوره‌ای که امام در نوفل شاتو بودن در پاریس. میگه من رفتم با ایشون گفتگوامو کردم، گفتم دارم میرم پیش حضرت امام، شما پیامی، نکته ای، سوالی هم اگر دارین بگید. مطالبشون آقای مطهری فرمودن. بعد آخر کار گفتن ببین داری میری اونجا پیش امام، مواظب باشا، همه اینا که دور امام میگردن با امام نیستن، ولی هر کسی خودش اونجا جا کرده و فکر کرده سر امام میتونن کلا بزن. بعد گفت من 3 تاشون رو نمونه برات معرفی میکنم. پی آقای اونجا هست، آدم بدی نیست، متشرع، اما نیم ساعت باش سر کله بزنی ببینی امامو نفهمیده. اسمش مهندس مهدی بازرگان، همین شد اولین نخست وزیر بعد از انقلاب. یکی کسی از اونجا خیلی گرد و خاک میکنه، چون زبانم مسلطه، دائما مصاحبه با رسانه ها رو انجام میده و حرفای درشت درشت و خوشگل خوشگل میزنه. اینم اصلا نفهمیده امام چی میگه، اصلا حرف خودشو میزنه آخرش. اسمش ابوالحسن بنی صدر شد اول رئیس جمهور ما. قد ما نمیشناختیم، ببین اون میشناخت ما نمیشناختیم. بعد گفت شهید مطهری به من فرمودن اما یه کسی دورور امام رفت و آمد میکنه، اگر 6 ماه با این کلنجار بری ببینید پس ذهنش بالاخره چی کار میخواد بکنه، نمیتونی رو بشناسی. این خیلی خیلی پیچیده و خطرناکه، خیلی زرنگه. اسمش مهندس ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت، که اون قرارداد الجزایر رو رفت امضا کرد. تا آخر عمرش هم رأس فتنه بود ولی هیچ مدرک و سندی از خودش نداشت. گفت این عناصر رو بشناس، دور امام همه جور آدمی میاد. اون که اصلا نفهمیده استش بنی صدر، اینم که ناقص فهمیده بازرگان، اونی که فهمیده و بد جور پیچیده و خطرناکه ابراهیم یزدیه. خیلی مواظبین بشه. شما امروز تو این جامعه میتونید سالم زندگی کنید و سعید حجاریان رو نشناسید؟ میتونید. میتونید زندگی کنید و بعضی از آقایون دیگر نشناسید که حالا منبر محسن استیم بر عنصر شناسی زیارتش برای چشم که رفت گور به گور شد دیگه. لعنش هم که کلی کردیم. نه نه نه، روی این شخصیت کار کنین. جانباز در رکاب امیرالمومنین سلام بوده در صفین. این کم کسی نیست. شما آخرش رو زشت نشون میدید. معلوم است قیافش هم اینجور که تو میگی زشت باشه. چون بعد اون میاد زشت نشونش بدیم اب نداره، ولی معلوم است اینجوری هم باشه. این جانباز بوده تو رکاب حضرت علی علیه السلام در صفین. یعنی جانباز انقلاب هم ممکنه بله شمرم شد. بعد از این چی در میاری؟ مثلا از عنصر شناسی زیارتشتا یه اصل در میاری که ملاک حال فعلی افراد است. خیلی گیر سوابق درخشان کسی نمونید. سوابق به شرطی ارزش دارن که تا آخر عمرت پاش وایستاده باشی. تو دیروز چی بودی و جانباز بودی و یار امام بودی و زندان صدام رفتی یا زندان شاه رفتی، خیلی خوب. الان کجایی؟ از زبر بالاتری؟ از شمر بالاتری؟ اینو به ما هوشیاری میده یا نمیده؟ تو شخصیت ها رو شناسایی کن، میفهمی که ملاک حال فعلی افراده. خیلی سوابقشون به رخ ما نکش. دومیش چیه؟ حضرت در نهج البلاغه میفرماد، میگه به جای اینکه دنبال اشخاص برید و با اشخاص بیاید انقلابی بشید، با اشخاص بیاید وارد دین بشید، دنبال شاخص ها برید. چون اشخاص ممکنه فردا در گردنه بعدی برگردن از انقلاب و اسلام و تو چون با اینها اومدی با اینا بر میگردی. مثل این میمونه که شما سوار مترو تو تهران بشید تو قلقله، بعد نمیدونی ایستگاهی که بعد پیاده شی کجاست، ولی یادت اومده دفعه قبلم که اومدی اون آقایی که کت نارنجی پوشیده اینم همون ایستگاه پیاده شد. با این شاخصه میخوای پیاده؟ میگه هر جا پیاده شم ایستگاه امام دیگه. از شانست این امروز اصلا نمیخواست اونجا بره، رفته مثلا صادقیه پیاده شد، تا مشتبه پیاده شدی. برای چی با اشخاص وارد دین میشی که با اشخاص از دین خارج بشی؟ به جای این با شاخص ها بایستید. شاخص ایستگاه ها رو نگاه کن، بگو اون ایستگاهی بود که طراحی دیوارش سفال بود، بعد عکس رزمنده ها بود، اونجا ایستگاه مثلا فلانه. از این شاخص پیدا کن ایستگاه. چرا با اشخاص میری میای؟ با زبیر میای، با زبیر میری، با طلحه میای، با طلحه میری. این درس بزرگ زیارتاشوراست. اصلا با اشخاص نرید. امام عظیم الشأن راحل ما که به قول از آیت الله جوادی آملی به مرز عصمت رسیده بود، یعنی حتی فکر گناه هم به ذهنش نمیرسید، خودش حتی در مورد خودش میفهمد اگر من هم از مسیر اسلام منحرف بشم مردم منو کنار میزنن، راه اسلام ادامه میدن، کار به خود میدین ندارن، که من که شاخص نیستم. اون مرد بزرگ. پس گیر بعدی رو حل میکنه همین عنصر شناسی به ظاهر ساده. شما شخصیت هایی که در زیارتش رو اسپرده یه سرچ تو اینترنت کنید، یه مطلب فقط در موردشون بخونید، خیلی نگاهتون به روز خودتون، روزگار خودتون عوض میشه که یا الله ما فکر میکنم یه باش عرق خوره، نمیدونم قدار بند بودن تو کربلا محسن کشتن، با این همه که صاحب فضائل بودن. پس میشه تکرار بشه؟ بله میشه تکرار. وقتی تو با اشخاص میخوای حق رو پیدا کنی همین میشه دیگه، ولی با شاخص ها همه رو بسنج. امروز دل این در دل این شاخص تعریف بشه، خیلی خوب حق فردا نشد، خب باطله. چه ربطی به این مسیر درست داره. اگر انقلاب در ایستگاه بعدی که شاید دور هم نباشه رفقا، آدم درشت درشت داشت رو بندازه بیرون، شما میخواین از انقلاب فاصله بگیرین؟ مگه نشد در 8 سال گذشته چه آدمای بزرگی کج شدن مثل آیت الله امجد؟ که چقدر جوانای ما تو کوی دانشگاه از پر عبای ایشون انقلابی شدن و دیندار شدن. رفت که رفت، سر قصه روح لازم اون چرندیات رو گفت و بعدم رفت فرانسه پناهنده شد. خب اگه کسی دلبسته شخص شده باشه با این شخص، حداقل اینه که دیگه مردد میشه نسبت به انقلاب و نظام و حرکت که این نظام داره. اما آدمی که با شاخص آمده میگه خب اینم ظرفش تموم شد دیگه، برید. کجا ببینید آلودگی داشته؟ من که معتقدم مثلا بعضی مثلشون به خاطر آقازاده هاشون کج شدن رفت. خب آقا تو که به ما درس میدادی، چرا باید آقازاده تو بشه میل دهنده قلب تو به هر سمتی که خواست؟ مگه ما تو این کشور آیت الله محمدی گیلانی نداشتیم؟ خودش حکم اعدام بچه‌هاشو داد، خودش هم نشست اجرا کرد. نداشتیم، تعارف نداشتن با کسی، اینا سالم موندن، سالم هم رفتن. بنابراین عنصر شناسی زیارت عاشورا رو خیلی جدی بگیرید. همین کار رو در سمت جبهه حق هم باید بکنید. همین کار رو در کربلا بریم ببینیم تفکر چی بود، جریانات چی بودن، اشخاص کی بودن. حالا جالب دوستان عزیز، در سمت باطل که 100,000 نیرو هستن، تهش 5 تا 6 تا 10 تاشون نیاز به بررسی دارن، اما در سمت حق شما تک تک شخصیت‌ها رو 1400 ساله دارید بررسی میکنید، هنوزم به ته ظرفیت‌هاشون نرسیدیم. ما یه روز برای هور منبر میریم، یه روز برای نمیدونم زهیر منبر میریم، یه روز برای علی اکبر میریم، یه روز برای قاسم میریم، یه روز برای حبیب میریم. اینا خیلی ظرفیتن. در کربلا امام حسین علیه السلام یکی از هزاران توفیقی رو که برای ما و ارمغان آورده و محبت که ما کردیم که از هر تیپ شخصیتی با هر سن و سالی یه دونه آورده، هیچ کس گم نشه تو کربلا. بگی آخه ما چیکار کنیم؟ می چند سالته؟ نوجوانی، برو سراغ قاسم. جوونی، برو سراغ علی اکبر. پیری، برو سراغ حبیب ابن مزار. قبلا راتو غلط بیرفتی، برو سراغ زهیر. اصلا مکتب و مذهب یه چیز دیگه بوده، بی برو سراغ وهب. مادری، برو سراغ مادر وهب. ربا، بیا نگاه کن دیگه چی. خواهری، از هر تیپ شخصیتی یه نمونه گذاشته توی ویترین، گفته هیچ کس گم نمیشه تو کربلا اگه بخواد دنبال حق بیاد. هیچ کس. ما آدمایی داشتیم مثل قمر بنی هاشم که اصلا فلسفه تولدشون کربلا بوده، و آدمایی داشتیم که تا کربلا از امام حسین فراری بودن مثل زهیر. هر دوتاشون یه جا جمع شدن آخرش. تو دیگه از این دو حالت، دو سر طیف که بیرون نیست دیگه، بدتر از این میشه؟ تازه بدتر از اینش هم که هور بوده دیگه، اصلا جلوی امام حسین رو گرفته. از قمر بنی هاشم که امام علی علیه السلام به عقیل بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود برای من همسری از طایفه شجاعان پیدا کن. گفت چرا از طایفه شعرا نباشه؟ گفت نه، نمیخوام شعرا، نمیخوام، شجاع میخوام که فرزندانی بیاره از ام البنین که 4 تاشون تو کربلا بشن سرباز امام حسین شهید بشن. اینا که فلسفه خلقتشون کربلا بوده. تا حبیب، تا حر ابن یزید ریایی که اصلا اولین مأمور شد وایستاد جلوی امام حسین رو گرفت، امام حسین رو نگه داشت تو این کربلا تا رسیدن. از این دو سر دیگه خارج نیستی که این وسط دیگه برو شخصیت خودت پیدا کن. لذا در جبهه حق تک تک شهدای ما ارزش دارن که براشون کنگره بگیرید. تک تک شهدا. شما در این کرج کوچکترین شهید دفاع مقدس رو دارید. رضا پناهی که در 12-13 سالگی نیروی اطلاعات عملیات بود. 12-13 ساله دارید اصلا تو جلستتون؟ الان همه شو خوابن؟ تو 12-13 سالگی این عنصر اطلاعات عملیات بود تو جنگ و بعدم شهید شد. اینو باید همینجوری کلی بگی. خدا شهدا رحمت کنه. چی داری میگی؟ ما 1000 تا کنگره باید فقط برای آقای پناهی برگزار کنیم. هر نوع جوانی به این میخوره به بنبست برسه که این چیه، من چیم؟ تو 25 سالگی هم دارم با موبایلم بازی میکنم. این تو 13 سالگی با شهادت و مرگ بازی میکرده. اطلاعات عملیات که میدونید یعنی چقدر خطر. بعد بری تو دل دشمن شناسایی کنی برگردی و بعد سر ستون وایسی ببری تو دل دشمن بیاری. یه بچه، ما زمان جنگ بچه نداشتیم؟ مگه داشتیم؟ الان همه بچه شدن. زمان جنگ ما بچه نداشتیم. مرحمت بالازاده یه پسر بچه است، تو اینترنت بزنید ببینید قدش بنزه یه جسم نیست. الان چند ساله مگه اردبیل استان شده؟ از دولت سازندگی بعد جنگ اردبیل تازه استان شده. اون موقع زمان جنگ اول دهه 60 این بچه توی جایی به اسم گرمی، من رفتم یه جای محرومی بود، اون موقعی که اردبیل خودش یه شهر بوده، گرمی ببین چی بوده، تو گرمی زندگی میکنه، تو 12-13 سالگی را میفته بره جبهه، ساکشو بر میداره و اسفند و خداحافظی و قرآن و بره جبهه. گاهی تلویزیون نشون میده یه پسر بچه هست، هی میره بالا اتوبوس میندازنش پایین، هی گریه میکنه میره تو، میاد هی میره میاد، میگن آقا جون نه سنت بخوره به جبهه، نه جسد به درد جنگ بخوره، خب تو میخوای چیکار کنی تو جبهه؟ هر کاری میکنه نمیذارن. آخه چرا؟ میگن که تو بچه‌ای، نمیبریم. یادتونه دیگه 15 سال بعد تمام میشد یا 16 سال بعد تمام میشد، همون با تقلب رفت. هیچی بچه نمیگه آخ جون ما دیگه از جنگ و اینا معاف شدیم، راحت بریم حالشو ببریم. میاد خونه گریه کنان ساکشو میذاره، از باباش کم پول میگیره، من دو روز دیگه میام. کجا میری؟ میرم تهران. یا چه 13 ساله اون روز از گرمی سوار میشه میاد ترمینال اردبیل، از اردبیل سوار میشه میاد ترمینال جنوب تهران، همه جور از راننده تاکسی و مغازه‌دار میپرسه رئیس جمهور دفترش کجاست، برو چهارراه سپه. دفتر رئیس جمهور، رئیس جمهور اون زمان که خدا شکر امروز رهبر انقلابه، ولی بعضی رئیس جمهور خشن بودن که بچه رو میزدن حتی پار میکن. میاد بالاخره پیدا میکنه و دم در پاسدارا میگیرنش و چیه بگید رئیس جمهور بیاد کارش داره، عجله هم داریم. یعنی بچه برد دنبال کارت، رئیس جمهورای دنیا شیش ما تو نوبت هم نمینا، اصرار از این از دنیا. اصلا کل اهل زور بوده این، تو فیلم هم بین به زور میره تو اتوبوس، مگه ول میکنه؟ انقدر اصرار میکنه داد و بیداد میشه، صدا به رهبر انقلاب که رئیس جمهور میرسه از داخل زنگ میزنه به پاسدارا میگه چیه؟ میگن آقا یه بچه پاشده اومده اینجا پر رو به ما میگه رئیس جمهور بگید بیاد. میگن خب بذاریم بیاد، چه اشکال داره؟ بچه میره سراغ رئیس جمهور که نمیشناختتش، از اتاقا رو نگاه میکنه میگه شما رئیس جمهوری؟ میگه بله. میگه خب پس همین الان یه کاغذ قلم بردار، به تمام سخنرانا، شاعرها و مدها بنویسید که روزه حضرت قاسم نخونن. که برای چی؟ میگه خب بنویسید دروغ بوده دیگه. آخر چی؟ میگه مگه نمیگه 13 سالش بوده رفته برای امامش جون داده؟ من 13 سالم میخوام برم جبهه، میگن بچه‌ای، پس بگید قصه قاسمم دروغ بوده. کاری میکنه قدر قدرت این جامعه، رئیس جمهور کشور دست به قلم میشه، خطاب به فرمانده سپاه گرمی مینویسه لطفاً آقای مرحمت بالازاده رو بفرستید جبهه. به دستور رئیس جمهور میره جبهه، دو سال میجنگه و شهید میشه. این کجا خودش رو پیدا کرده؟ با قاسم ابن الحسن پیدا کرده. شما نمیتونید این 220 هزار شهید دفاع مقدس و یه تعداد دیگری بعدش رو همینجور کلی برید رد بشید از کنارشون. دونه دونه شون رو باید بریم بشناسیم. ما بریم برای شمر وقت بذاریم، بعد برای شهید پناهی وقت نذاریم. شما امکان نداره دوتا شهید پیدا کنی که این هم باشن بگی اینو شناختیمون دیگه لازم نیست. امکان نداره. برید بگردید شهدای زن همینجورن، شهدای هر شهید رو دستبنده، یک تیپ خاصی از بقیه است. چقدر ما باید به این شهدا بپردازیم؟ این عنصر شناسی زیارت عاشورا میگه تو جریان باطل شناختی، حالا جریان حقم بشناس. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد. خب علی ابن الحسین جز اولاد حسین مگه نیست؟ و علی اصحاب الحسین. بریم بشناسیم تک تک اینا یک ستارهایی هستن که راه به ما نشون میدن. همچنان که وقتی جریان در جریان باطل عناصر رو میشناسی خیلی حواست جمع، اینا با هم فرق میکنن، هر کدوم به درد یک ضربه به اسلام میخورن. اونجا باید حواست باشی پشت صحنه کیه داره صحنه گردون میکنه، روی صحنه کی داره صحنه گردون میکنه. ولی حیف که رد میشیم دیگه، به راحتی رد میشیم و بلاها سر ما میاد. ما نمیشناسیم قائم مقام رهبری در زمان حضرت امام چه جایگاهی داشت. فقیه عالی قدر، پدر شهید. بعضیا تو به خود من نقل کردن از زندانی های خیلی قدیمی ساواک، گفتن شکنجه‌ای که به ایشون دادن به هیچ کس ندادن، مدت مدیدی در یه محفظه یک در یک حصرش کردن. یعنی اینجوری جمع میشد، فقط یک در یک چپوندنشون تو. همین آدم با اون همه علمش که بهترین کتاب ولایت فقیه رو ایشون نوشته بود، کارش به کجا رسید؟ ریشش کجاست؟ ما نمیگیم، ما دشمن میگه. آقای سولیوان آخرین سفیر امریکاست در ایران که بعد از اینکه بالاخره روابطمون قطع شد از ایران رفت، 3-4 سال 4-5 سال پیش اول محرم تو 90 سالگی مرد. کتابش چاپ شده در ایران، سالهاست چاپ شده، خاطرات سولیوان. ایشون میگه ما سفیر بودیم، از مرکز یعنی از آمریکا برای ما گزارش دستور رسید و دستور عمل رسید که انقلاب آیت الله خمینی قطعا پیروز میشه، دیگه سیاست دولت آمریکا عوض شده، شما علنا از شاه هیچ حمایتی نکنید و علیه آقای خمینی هم حرفی نباید بزنید، چون منافع ما دیگه از این بعد با ایشون بسته میشه، شاه رفتنی. اینم عواقب نوکری برای آمریکاست. هیچی، دستورالعمل فرستادن با یه تیم روانشناس و روانکاو حرفه‌ای، گفتن اینا رو در پوشش کارمندان سفارت داشته باشید، یه لیست از اطرافیان درجیه که آقای خمینی پیدا میکنید، دونه دونه برین شخصیت اینا رو بشناسید. برای چی؟ برای اینکه بررسی کنید ببینید کی برای بعد از رحلت آقای خمینی شأنیت رهبری داره. اینو پیدا کنید برای ما که بعد ما رو نقطه ضعفش بتونیم کار کنیم. از کی نشسته فکر کردن امام نیومده نشسته برای بعدش دارن کار میکنن. ایشون میگه ما یه لیست برداشتیم، اولیش هم شهید بهشتی بود، دومیش آقای هاشمی بود، سومیش آقای خامنه‌ای بود، چهارمیش فلان بود، این لیست آدمای فعال شورای انقلاب و این حرفا رو با هر کدوم بر اساس مطالعه گفته ها و سابقه و زندگیشون یه سناریو میبافتیم که چه سوالات انحرافی رو بپرسیم که بتونیم شخصیت چی بکشیم بیرون. حالا سوالا مهم نبود. شون مثلا میگه ما رفتیم با شهید بهشتی نشستیم، یک ساعت خورده ما 3-4 نفر هر چی زور زدیم این مرد مثل کوه، یک سر سوزن نتونست نقطه ضعفی پیدا کنیم که از اونجا روش کار کنیم. گفتیم این که نمیشه. بعدی 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 رسیدیم به این آقایی که قائم مقام بود و هیچ که فکرشو نمیکرد. گفت وقتی با ایشون در دفتر مجلس خبرگان گفتگومونو کردیم اومدیم بیرون، هر چهار تامو خندیدیم، گفتیم خودشه، پیداش کرد. اون روز بله. بعد میگه میدونید چرا ما فهمیدیم این آدم به درد بخوره، به درد ما؟ چون بدون اینکه خودش حواسش باشه در سویدای دلش حب جاه داشت، بعدش نمیومد رئیس بشه، نفر اول بشه، خودش هم حواسش نبود. گفتیم روی این کار کنید، این قائم مقام بشه. قائم مقام شد دیگه مال ماست. ما کار کردیم تو خبرگان رأی آورد، انقدر فقیه عالی قد کردیم، چه کردیم با دستای پنهان تا همه گفتن آقا فقیه عالی قد، بهترین شاگرد امام، رأی دادن. حالا امام رو ببین چقدر باهوشه، 6-1-68 امام 3 ماه و 8 روز قبل از رحلت خودش 3 تا کار کرده. یکیش اینه که این آقا رو عزل کرد. اونجا نوشته من از اول با انتخاب شما مخالف بودم، شما رو آدم ساده لوحی میدونستم. همه میگفتن این خیلی خوبه که همه اشتباه میکنه، منو که نمیتونین فریب بدین. اتقوا فراست المؤمن، از تیزبینی مؤمن بترسید، فانه ينظر به نور الله، اون با نور خدا آدم ها رو میبینه. بروت نمیاره به این معنی نیست که نمیشناستت، دینش اجازه نمیده فعلا روت آبروتو ببره، ولی بخوای پا بذاری رو مبانی انقلاب حیثیت تا میبریم. رسو امام رسما به مقام خودش نوشت اگر دفتر تو از لوس این منافقین و لیبرال ها پاک نکنی، یقین دارم در قعر جهنم جاته، و پاک هم نکرد تا روز آخر. همه گفتیم عالی مقام، امام گفت ارزش کار سیاسی، برو بشین درس تو بده. والله من از اول با بازرگان مخالف بودم، والله من از اول با بنی صدر مخالف بودم و به او رأی ندادم، والله من از اول با انتخاب شما مخالف بودم، اما چه کنم، فشار و مشاوره یاران با اصرار داشته. این عنصر شناسی رو جدی بگیرید. یه وقت ته دل نه چه حاج آقا چه راحت اسم میبره عزیزم، این که بقال چقال نبوده، رو آینده هزاران نفر مردم ما اثر منفی گذاشت. هنوز خیلی پشت دنبال روی ایشون هم با انقلاب مشکل دارن. یا امول بازی در نیارید. ما رفتیم فاو اواخر یادتونه رسمان دا عراق، فاو میخواست، بخیر نقطه قدرتی بود که ما دستمون گرفته بودیم، عراق هم اذیت شده بود، کار نداره. ما رو شبونه ریختن تو فاو، رفتیم تو فاو، بعضی از بچهای بسیجی نماز نمیخوندن. من برای چی؟ میگفت اینجا قصبیه، نماز باطل، کشور دیگرانه. بابا با تو میخوایم 313 تا بشیم، جنگ کرده، 1000 کیلومتر مملکت ما رو گرفته، ما اگر این قسمت رو ول کنیم تو اوضاع دیپلماسی اهرم قدرتی نداریم. گونه اینجا قصبیه. خدا رحمت کنه امام رو، تو پنشور روحانیتشون آخرین پیامشون به حوزه است نوشتن بعضی از همین روحانیون مقدس در زمان مبارزه با طاغوت بگفتن پشت سر شاه حرف نزن، این غیبت این شیعه است. این دیگه کجا دلمون بذاریم که این شیعه است پشت سرش غیبت نکنید. نماز نمیخوندن تو فاف، بگفتن اینجا قصبیه، خاک ایران که نیست، خاک عراقه، صاحب شاید راضی نباشی وقتی. بعد نمیگفتی پیغمبر پس چجوری به این وانوار حمله میکرد لشکرش. بعد اینا اونجا نماز نمیخوندن تا برنگشتن به مدینه. امیرالمومنین چجوری میگفت بریم تو شام با معاویه بجنگیم، بعد اونجا میگه نماز نخونی و قصبی ها اونجا تو چی داره میگه. بنابراین این عنصر شناسی زیارت عاشورا خیلی کار میکنه. امروز ما مهمان یکی از این عناصر ویژه جبهه حق در کربلاییم که ای کاش به جای ساعت آخر و دقیقه آخر عمرش ما فرایند تربیت و زندگیشو به جوانا یاد میدادیم. این کی بوده اینقدر بزرگ شده؟ چون ما امام حسین و اصحابش رو تو یه روز عاشورا خلاصه کردیم، فکر کنم صبح اومدن کشتشون رفت پی کارش. بابا 57 سالش بوده امام حسین علیه السلام. علی اکبر 28 سالشه، 28 سال زحمت کشیدن روش و خودش تلاش کرده شده علی اکبر. اونو برین یاد بدیم به مردم. اربن اربار چرا فقط بگیم آخه؟ علی اکبر علیه السلام که من یه نکته از تربیت این جوان بی‌نظیر بگم، تمام رزمنده‌ها و مجاهدان و شهدا و جوانای امروز که عشق شهادت دارن مسیر علی اکبر دارن میرن. مسیر حضرت علی اکبر علیه السلام، آدم دست و دلباز، در ورودی مدینه ایشون یه مهمون سرا داشته، دائما درش باز، دائما خادما سفره می‌انداختن برای رهگذر، مسافر پذیرایی می‌کرد. آدمی فقیه اسلام شناس، همین رو باید بشناسیم. آخه آدم عادی نبوده که. یکی از ویژگی‌های فوق العاده علی اکبر علیه السلام که امروز برای همه ما مخصوصا جوان‌ها درسه اینه که نوشتن تو مسیر کربلا حضرت علی اکبر علیه السلام سوار بر مرکب خودش، امام حسین علیه السلام سوار بر مرکب خودشون، محاذی هم داشتن حرکت می‌کردن. حضرت پشت مرکب لحظاتی چرتی خواب سبکی بهشون مستولی شد. یه دفعه از خواب پریدن و فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. جمله‌ای که موقع مصیبت بخونن الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حضرت علی اکبر علیه السلام مفسر قرآن عرض کرد یا ابا لم تسترجع، برای چی انا لله و انا الیه راجعون میخونید، چی شده؟ فرمود پسرم الان در عالم خواب شنیدم هاتفی بین زمین و آسمان ندا میدهد که این قافله میروند و مرگ با شتاب در تعقیب ایناست. مرگ؟ بله مرگ. خب پدر جان تا گیر نیفتادیم برگردیم، لاقل بس زن و بچه رو برگردونیم. این ادبیات علی اکبر. خیلی با آرامش به پدرش آرامش داد و عرض کرد که یا ابه اول اسنا بالحق، مگه ما مسیری که میریم راه حق نیست؟ فهمود بله هست. عرض کرد فاذن لا نبالی بالموت، پس بی خیال مرگ، اصلا از ما نگران نباشی و بی خیال مرگ. به ما چی یاد داد؟ کسی که از مرز ترس از مرگ رد شد دیگه دشمن نمیتونه اینو زمین گیرش کنه. کسی که از مرز ترس از مرگ رد شد دیگه هیچ ذلتی به سمتش نمیتونه بیاد. امتی که از مرز ترس از مرگ رد شدن دیگه هیچ دشمنی حریف اینا نیست، چون دشمن آخرین چیزی که به عنوان حربه تهدید میتونه علیه ما به کار بره کشتن ماست. این کشتن که اولین آرزوی ماست، اونی که تو ته تهدیدته اولین آرزوی ماست، شهادت اسمش. تو دیگه چی داری ما رو تهدید کنی؟ دیگه چی داری تهدید؟ چیزی دیگه مونده بالاتر سیاهی رنگی هست؟ به من پدر، به توی مادر داره یاد میده بچه تو با آرزوی شهادت بزرگ کن. بچه‌ای که آرزوی شهادت داشته باشه دو تا اتفاق براش این آب خوردن میفته. اینقدر کلاس و دوره و زجر و زحمت و آی پیش و کنترل کن یواشکی موبایلش نمیخواد. اگر جوانی واقعا عشق شهادت بالاترین آرزوش باشه، میفهمه بهشت رو به یللی تللی نمیدن، عبادتش، خدمتش، ادب والدینش همه درست میشه. مگه خاطرات شهدا رو خودتون نیومدید برای ما گفتید چقدر نسبت به پدر مادرش مهربون بود، نماز شبش اینجوری بود، فلان بود، چرا اینجوری شده بود؟ چون میدونست رسیدن به این قله بلند یه کنکوری اینجوری میخواد قبول بد بشی، خیلی باید مثل گل لطیف بشی، نازنین بشی تا بهت اجازه بدن شهید بشی. هر چی میخواستی به زور و ضرب و گریه و زجه بچه تو درست کنی، خودش از تو جلوتر میره، ره صد ساله رو یه شبه میره. والله قسم خیلی از این شهدا مایه حسرت پدر مادرها، اساتید خودشون شدن که ما چی میگفتیم، این کجا رفت. این کتاب سربلند رو بعد از شهادت شهید حججی نوشتن. من دختری دارم خیلی متخصص قصه شهداست. میرسه تو خونه بودم، دیدم با ذوق و شوق یه کتاب وسطش دست گرفته، بودو بودو اومد سمت من. چیه؟ گفت بابا ببین ببین شهید حججی نوشته که آقای مهدوی عرفا استاد ما بوده. گفتم ببینم. وا کردم آره نوشته، رفتیم اردوی مشهد چند روزه، آقای مهدوی عرفا استاد ما فلان. زدم تو سرم نشستم، گفتم خاک بر سر من، پای درس و منبر من این همه آدم حسابی شدن، خودم جا موندم. کسی که عشق شهادت همه وجودش رو گرفت، تو لازم نیست نگران ترک نماز و دروغ و چش چرونیش باشی، عمرن بره به سمت آلودگی، چون میفهمه مفت نمیشه شهید شد. خیلی باید لطیف بشی جوانای عزیز، برید کتاب شهید علی بلورچی رو بخونید. آیت الله حقشناس عاشق و شیفته این بچه بود، پسری که پدر و پدر بزرگ و اجدادش همه بهایی بودن، مادر این بچه رو نجات داد آورد پای اهل بیت. این آدم علی بلورچی در دانشگاه شریف درس بخوند، آیت الله حقشناس عاشق این بچه، من میدیدمش دائما کنار آیت حقشناس. برید کتاب خاطراتش رو بخونید، قبل هر شهادتی رفقای قبل هر عملیاتی رفقای خصوصی و محرمش میگفتن علی تو رو خدا به او کی شهید میشه تو این عملی، قشنگ میگفت تو شهید میشه، تو مجروم میشه، تو هیچ چیز نمیشه، تو شهید میشی، همین میشه. این آدم چجوری به این مقام رسیده؟ دفترچه مراقبت‌های روزانه‌اش اونجا چاپ شده، نوشته دیروز تو رکوع رکعت دوم نماز عصر من یه مقداری حضور قلبم کم شد، فردا باید روزه بگیرم این درست بشه. مگه هورهوری کسی اون شهید بشه؟ تو بذار بچه‌ت عاشق شهادت بشه، بره دنبال حضرت علی اکبر. این میفهمه باید خیلی مؤدب باشه، خیلی تلاش بکنه، خیلی نازنین باشه، خیلی پاک باشه. رجایی چرا شهید شد؟ بنیسد چرا بدبخ شد؟ چون رجایی، شهید رجایی مراقبه های عجیب غریب داشت، خیلی عجیب غریب. دفترچه مراقبت های شهید رجایی هم چاپ شده، برید ببینید. امروز صحبتی کردم که نزدیک بود به غیبت بکشه، فردا و پس فردا روزه بگیره. ای بابا، این رئیس جمهور ما شد، یه ماه وایستاد رفت شهید شد. پس اولین اثر آرزوی شهادت اینه که تو هر چی در خودسازی و تربیت و تقوا و پاکی و پاکدامنی از بچت میخواد از تو بهتر بشه. آتیش شهادت بنداز به جون این بچه، اولین فایدهش اینه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که آدمی که عشق شهادت تو وجودش، من دیگه از هیچ چیز جز خدا نمیترسه، تازه از خدام نمیترسه، از گناهش میترسه. خدا بر چی بترسه؟ این آدم رو شما با موشک هم نمیتونی حذفش بکنی، میشه علی اکبر علیه السلام. حالا این مرد جوان که به پدرش بگه اگر ما برحقیم فاذن لا نبالی بالموت، اصلا چرا نگران مرگ باشی؟ مرگ اگر مرد است، گوسوی من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اینا تربیت شده امیرالمؤمنین نهج البلاغه شما. پدر بزرگ علی اکبر فرمود والله لابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل بثدی امه، به خدا علی ابن ابی طالب انسش به مرگ از انس بچه شیرخواره به سینه مادرش بیشتره. منو میترسونی؟ وقتی ترس از وجود کسی رفت یعنی ابرقدرت شد، حالا تمام دنیا رو خدا ازش میترسونه. این جوان رعنا روز عاشورا اولین نفر از بنی هاشم که اومد خدمت امام حسین علیه السلام، وقتی همه اصحاب رفتن اذن میدان گرفت. من که ندیدم امام حسین گفته باشه چند قدم راه برو من قد و بالا تو ببینم و نمیدونم، از این حرفا نداشت. حضرت سری بهش اذن دادن برو، آمد حمله کرد با اون وضع اتش، تا 200 نفر نوشتن تو حمله اول به درک واصل کرد، برگشت. سخت‌ترین صحنه‌های کربلا یکیش اینجا اتفاق افتاد. حالا یک جوان رشید اومده جلو پدرش وایستاده، میگه یا ابه العطش قد قتلنی. پدر اگر برگشتم خدای نکرده تمرد نکردم و تشنگی داره میکشم. من نمیخوام با تشنگی بمیرم، میخوام از عشق تو بمیرم. و ثقل الحدید اجهدنی، این سنگینی زره خستم کرده. یه جوان برای اولین بار تو عمرش از باباش چی میخواد؟ و فهل الی شربت من الماء سبیل. حسین جان دو طرفتون رودخانه موج میزدن. علی اکبر گفت فقط یه جرعه آب بدی لب تر کنم برم جون بدم. اینجا بود که امام حسین فصاح الحسین علیه السلام بلند بلند داد میزد، گریه میکرد. عزیزون علیه، پسرم خیلی برای پدر سخته، فرزندش یه چیزی ازش میخواد نتونه انجام بده، آب از کجا بیار؟ اگر راست باشه که گفته باشه بیا زبان تو کام من بذار، فکر نکنی به این معنی نیست که حضرت سیراب بوده گفته تو هم یکم خنک شو، امکان نداره. نشونش چیه؟ نشونش اینه که وقتی علی اکبر زبان از کام پدر آورد، تمام وجودش خجالت شد که من از کی آب خواستم که کامش از من خشک‌تره. دیگه حرف نزد رفت. آقا فرمودن برو، به ساعتی نمیگذره که از دست جدت سیراب بشی، سلام منم بهش برسون. ابوالفضل گفت علی جان میری هر ضربه ای میزنی الله اکبر بگو ما تو گرد و غبار معرکه گمت نکنیم. چشم میزد الله اکبر، امام حسین میگفت فدات بشم الله اکبر، ابوالفضل میگفت باریکلا. یه وقت دیدن دیگه صدا نمیاد، گرد و غبار گرفت، دورش رو گرفتن. نانجیبا فرق نازنینش مثل جدش زدن. علی اکبر افتاد رو گردن اسب. اسب آموزش دیده اینجوریه دیگه، وقتی مهارش رو رها میکنی میفهمی اتفاقی برای راکبش افتاده، سریع بر میگرد. اما خون علی اکبر پاشید رو صورت اسب، اسب اشتباهی رفت تو دل دشمن. دیدن به به عجب تومه با پای خودشون، هر کی با هر چی داشت میزد، هر کی با هر چی داشت میزد. نشد فرصت که ابوالفضل خودشو برسونه. دست منو میتونین ببینین؟ اینو میبینین؟ اون ربنبای که این مده ها میگن اینا نیستا. وقتی امام حسین رسید دید اینجوری شده، جنازه‌شو نتونست برداره، گفت بیاین جمع کنین از تو بیابون علی اکبر. الا لعنت الله.